بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل پنجم، فجر متقین، فجور مترفین. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی. گاهی دیده میشه که انسان در مواجهه با بعضی از مسائل و اموری که حقیقتاً براش آسیب‌زاست، اونقدری که باید و شاید اهتمام به خرج نمیده. البته مباحثی که ما شب‌های گذشته، دهه‌های گذشته داشتیم، به این مسئله خیلی پرداختیم که انسان خیلی وقت دچار سوء تفاهم و سوء تلقی میشه در مورد خوبی ها و فکر میکنه که خوشی ها لزوماً براش خوبه. این مسئله با همه سادگی که داره این عبارت خیلی عبارت پیچیده است. یعنی هر چقدر ما ابعاد این عبارت رو بیشتر تحلیل بکنیم، بیشتر بشکافیم، هی به ابعاد وسیع‌تر و عجیب‌تری میرسیم. یکی از ابعاد این قضیه و این گزاره اینه که انسان بعضی از اموری رو که باید دشمن بدونه و دشمنشن، اینها رو به عنوان دشمن فرض نمی‌کنه، قبول نمی‌کنه. عجیب. قاعدش اینه که خب وقتی یک کسی دشمنه، داره آسیب میزنه، خب هر کسی بدش میاد، فاصله میگیره. ولی قرآن تاکید داره به این که حواستون باشه دشمنتونه، یادتون نره که دشمنتونه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمنه، حواست باشه که دشمنه. تو هم دشمن بگیر شیطان رو، دشمن فرضش کن. خیلی وقتا نسبت به دشمن خدای متعال در قرآن بیانش به این نحوه که تذکر میده که شما از دشمن فاصله بگیرید، از دشمن بدتون بیاد. خب این خیلی امر ساده است. کجا لازمه به کسی بگن که از دشمن بدت بیاد؟ این خیلی مسئله ساده است. هر کسی از دشمن بدش میاد، از دشمن خودش بدش میاد. معلوم میشه یه سازوکاری داره، یه قضیهیه، یه ماجراییه در مورد دشمن، باعث میشه انسان دشمنی او رو باور نمیکنه، دشمن رو دشمن فرض نمیکنه. چیه قضیهش؟ خوب دل بدید، بحث امشب خیلی بحث مهم است. البته همه بحثای همه شبها مهم بود، ولی بعضی مباحث خیلی گره کشاست. یعنی یه های دریچه از مباحث رو باز میکنه، سرآغاز یک گفتگوی جدیدی میشه. بحث امشبمون همچین حال و هوایی داره. تو فضای فرهنگی و سیاسیمون ما گاهی توی گفتگو، توی مواجهه به یه قفلهایی میرسیم، یه جاهایی گفتگو قفل میشه. این یکی از اون قفل هست که امشب میخوام عرض بکنم و این قفل انشالله امشب گشوده بشه بر اساس منطق قرآن. خیلی ها دشمن رو دشمن نمیگیرن، دشمن حقیقی رو نمیفهمن، دشمنی دشمن رو باور نمیکنن. اصلا از خود این کلمه دشمن بدشون میاد، به این کلمه دشمن آلرژی دارن، کهیر میزنن، میگه چرا انقدر دشمن دشمن میکنی؟ دشمن ما هم اینجاست، دروغ میگن آمریکاست. میگن یا نمیگن؟ چور دشمن کیه؟ دشمن کجاست؟ الکی برای خودتون لولو میسازید، به اسم یه لولوی به نام دشمن ما رو سرکیسه کردیم، پدرمون رو در آوردیم. دشمن چیه؟ چی میشه که اینا از اساس نسبت به قضیه دچار تردید میشن؟ خیلی بر نمیگرده به این که اینا، ببینید خوب دقت بکنید، بحث امشب خیلی مهمه. ما خیلی وقت تو تحلیل سیاسی میگیم خب اینا مزدورند، نمکگیرند، دنبال ویزا هند، جاسوس هند. اینا سطح تحلیل رو میاره پایین و مسئله رو حل نمی کنه. این نیست قضیه. اونی که قبول نمی کنه دشمنی دشمن رو به خاطر این نیست که مزدور جاسوس میخواد بره پناهنده بشه، اونی حرفا به یه چیز دیگه ای برمی گرده. البته اینا ما مفصل جلسات قبل بهش پرداختیم، حالا از همون بحثی که عرض کردیم میخوام نتیجه گیری بکنیم. به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده آدم از جهت روانی نقطه گذاری، خوب دقت بکنیم به تک تک عبارت ها دقت بکنیم، از جهت روانی نقطه گذاری که میکنه که به این میگه خودی، به اون میگه غیر خودی، به این میگه دوست، به اون میگه دشمن، این تفکیک، این جابجایی، این صفبندی یه عیاری داره تو باطن آدم، یه معیاری داره، یه ضابطه‌ای داره، یه قانونی داره، یه قاعده‌ای داره. قاعده‌اش چیه؟ آدم با چه خط کشی اینور و اونورا رو تعیین میکنه که اونوریا میشن دشمن، اینوریا میشن دوست؟ خط کشه چیه؟ ببینم کی میگه از بحثایی که این شب داشته. خط کشی که باهاش میگه اینا دوستن اونا دشمنن چیه خط کشه؟ خب ایشتن میتونم حالا ما با خود انسان مواجهیم، هر آدمی اونا شاخص حقیقی، آها، یکیش نفع و ضرر. آفه نفع و ضرر به چی برمیگرده؟ آفرین. آخر آخرش که تحلیل بکنی برمیگرده به این خوشایندی ها و ناخوشایندی ها. خط کشه اینه. البته اونا هم باز برمیگرده به درکش نسبت به نفع و ضرر ها. آخرش هم برمیگرده به خود خودش، به اون تلقی و درکی که نسبت به خودش داره، نسبت به نیازهای خودش داره، اون چیزی که درک میکنه به عنوان نیاز برای خودش، درک میکنه به عنوان زندگی برای خودش، آخر همین رو به این برمیگرد. ولی اون شاخص اصلی، خط کش اصلی اینه. این ور خط هر چی خوشش میاد، خوب دقت، هی دارم میگم اینا چون بحثای مهمی، این ور خط هر چی خوشش میاد و آدمایی که دقت، هی میگم دقت برای اینکه بر رو عبارتو فکر کنید، آدمایی که پارامترایی رو دارن که مطابقت داره با خوشایندی های من، ویژگی هایی رو دارن که تطبیق پیدا میکنه با اون چیزایی که من خوشم میاد، فاکتورهایی رو داره که همسو با خوشایندی های منه، کاراش تطبیق داره با اون چیزایی که من خوشم میاد، رفتارش، خلقیاتش، گفتارش، سبک زندگیش، عقایدش با اون چیزایی که من خوشم میاد مطابقت داره. یک، دو، یا اون چیزایی که من خوشم میاد از او به من میرسه، او برام تعمیم میکنه، او به هم میده. روشن شد چی گفتم؟ اینا رو باید بعدن از تو صوت دوباره دو دقیقه بزنین عقب از اول گوش بده، اینجا نمیتونم دوباره تکرار کنم، شاید لازم باشه 3-4 بار بزنید عقب. خیلی مهمه این عبارت ها. اصل چالش های متفضای سیاسی مون همین هست، هیچی دیگه نیست. اینا باید حل بشه، اینا باید روش کار بشه. چرا قبول نمی کنه که این دشمنه؟ برای این که هرچی من خوشم میاد که این داره، هرچی هم که من خوشم میاد که به این میده، بچه باید دشمن باشه. برعکس، تو اون چیزایی که من خوشم میاد که نداری، هرچی هم که خوشم میاد که بهم نمیدی، خب تو دشمنی، دشمن ما هم اینجاست، دروغ میگن آمریکاست. دشمن کیه؟
اونی که میگه برو تو آب زن و مرد دستمو بگیرین لخت و پتی کیف کنید اون دشمنه، یا تو که نمیذاری همه را هم جدا میکنی 60 کیلومتر از هم فاصله، کدوم دشمنه؟ معلوم شد کی دشمنه؟ اون دشمنه؟ انقدر خوش بودیم، راحت بودیم، کفران نعمت کردیم، خود شاهو از ما گرفت، بعد شما ها میشین دوست برا ما، یکم دستش معلومه بپوشون، یکم نمیم ماهش معلومه نمیم فلان کن، تو فرودگاه نمیدونم تا دو سرش نکنه کارت پرواز بهش نمیم، شما ها دوستید اونا رو ببین چرا هم خودشون کیف حال میکنن هم داشتن ما کیف حال کنیم. سینمای قبل انقلاب کیف حال بود، تلویزیون قبل انقلاب کیف حال، کنسرت بود، کاباره بود، عرق خوری بود. اون دوست یا تو که انقدر عرق و من کردی مجبور شدم برم به قلابیاش رو بیارم، قلابیاش هم میخورن پت و پت میافتن میمیرن، تو دوستی یا اون؟ کی دوسته کی دشمن؟ حالا تو هی بیا بگو آمریکا فلان، ببین این اصلا وقتی تلقیش نسبت به خوشی و خوبی اینه اصلا حرفی دیگه نمیمونه. مسئله ما یک دعوای سیاسی نیست، مسئله ما یک دعوای انسانیه، تا حیوانه نمیشه باش گفتگو کرد. اصلا سلیقه سیاسی نیست که بعد تو بیاد بگید ببین چقدر رئیسی خوبه، ابراهیم جونم رفته تو کنفرانس چیشیما رو عوض کرده، هی بیا دستاورد بگو، ما تو نانو تکنولوژی نانو اولین، تو موشکی دارم فلانیم، خودمون برای خودمون واکسن ساختی، ما تو سرتون بخورم انگاره که کرد چی نصیب من شد. بعد اون نگاه میکنه میگه من پارسال مایی 6 تومن میدادم اجاره، الان کردم مایی 12 تومن، نانوتون تو سرتون بخوره، موشکتون تو کلتون بخوره، واکسنتون تو کمرتون بخوره. خوب تونستم ضد انقلابتون کنم امشب یا بودید خودتون؟ من شد خوب تونستم امشب ضد انقلاب بشم. مسئله گرفتین چیه؟ حالا تو بیا بگو که آقا این خوبه اون بده این فلانه اونم اونجوریه، تو شانگهای نمیدونم عوض شدیم کجاهای نمیدونم بریکس بریکس چیه هی بیا از اینا بگو. اون میگه آقا من از مگه من شانگهای میخوام، مگه من شانگهای چیه من شامپای میخوام. تو این میگه ما تو شانگهای عوض شدیم، شامپای نبده، شامپاین مهمه، دوست اونیه که شامپاین میده، دشمن اونیه که شامپاین رو گرفته. حالا آمریکا دوسته یا آخوندا؟ تو بگو. گرفتید مسئله رو؟ این خیلی مسئله دقیقیست که باید از اینجا باید ما گفتگو رو شروع کنیم. میریم نگم عملکرد روحانی و رئیسی اینا رو هم دیگه این نگاه میکنم اینو کی بهش میده، اینو باید حل کنید. کار فرهنگی اینه، کار سیاسی هم اینه، کار اعتقادی هم اینه، جهاد نه تبیین هم اینه، همه قضایا همینه. این اینجای داستانه که باید حل بشه و درست بشه و ما نسبت به این مسئله کوتاهی میکنیم، نسبت به مسئولین اونم اونجایی که بر حساسیت داشته باشیم همینه که من یه شب دیگه توی دهه سوم به این بحث اشاره کردم. این خیلی مهمه. شما هر کار بکنید تو هر دولتی اختلاس هست، دزدی هست، مسئول فاسد هست، سیاست غلط هست، یه سری چیزا رو تشخیص میدن انجام میدن اشتباه در میان، احساس ضرورت هایی هست، مشکلات طبیعی هست، مشکلات طبیعی پیش میان، یا نفت با یه داستانی مواجه میشه قیمتش میاد پایین، طلا مثلا قیمت جهانیش میاد پایین، نه همیشه هست، با اینا نمیشه سنجه گذاری کرد و تشخیص داد و نمره داد به دولت ها. الان دیدم مثلا میگن آقا نمیدونم رشد قیمت تو اون 8 سال چقدر بوده، تو این مثلا 2 سال چقدر بوده. ما مسئله ما اینا نیست، البته اینا خوبه، خوبه مردم میبینن که آقا نوع مدیریت ها و کارآمدی افراد هم معلوم میشه، ولی مسئله ما اینا نیست. ما تو 8 سال دفاع مقدس تورم شدید نداشتیم، یا ممکن این شرایطی بشه تورم شدید بشه، نون گرون بشه، بنزین گرون بشه، هزار یک قضیه اینجوری بشه، ما هم از هیچ گرونی الکی حمایت نمی کنیم، جلدش هم صاف نمی کنیم که آقا هم دیدیم حرفش زدن، آقا مجلس برو تصدیب کن، من مجلس هم لنگی گفتن من نیست، تو خیالت راحت بشه. بحث ما اینا نیست، بحث ما اینه که تو گفتمان سیاسی و فرهنگی و اعتقادی که به جامعه داری تزریق میکنی و خودت داری چی رو اصل قرار دادی؟ انسانیت مردم رو یا حیوانیت مردم؟ خودت برای چی اصله؟ خیلی مسئله مهمیه. ممکنه دولتی خدمتگزار باشه، پاک باشه، پاک دست باشه، زحمت کش بشه، غافل بشه از بعد انسانی و مردم، بچسبه به بعد حیوانی، این چیزو حل نمیکنه. باید البته بعد حیوانی مردم، معیشت مردم، رفاه مردم، مسکن مردم، نون مردم، آب مردم، اینا رو باید تأمین کنید و درست کنید، توش حرفی نیست. و خدا لعنت کنه هر کی کوتاهی میکنه، هر کی که اهمال میکنه، هر کی بی عرضه است و کار دست میگیره، اونا هیچ اصلا نباید نوبم یه خاطی کرد. این سیاست ها اتفاقا بخش اصلی یه دولت وزارت فرهنگ و ارشادشه، مهمتر از وزارت اقتصادش. بعد به وزارت فرهنگ بگه چه کار میکنی، میگه مثلا اونجا بنام تو چی چیه که اون مهمتره، مثلا بحث اقتصاد. اینا حرف غلطی، اینا خطرناکه، این حرفا، این ذهنیت های رویکردها غلطه. اقتصاد برای چی میخوایم ما؟ مثلا اقتصاد چی کاره است؟ نون برای چی میخوایم؟ چندین بار عرض کردم، پیغمبر فرمود لولا الخبز لما صلینا، نون رو میخوایم برای نماز. ما ها انگار نماز رو میخوایم برای نون. ما نون رو برای نماز میخوایم. معیشت رو برای چی میخوایم؟ رفاه اجتماعی برای چی میخوایم؟ ازدواج آسون بشه، مشکلات قبل ازدواج، بعد ازدواج برطرف بشه، خب ثم مازا بعدش چی؟ که خوب بخوریم و بچریم و یه لگد بزنیم یادمون بره همه چی؟ خیلی نکته کلیدیه. این رو باید نسبت مسئولین حساس باشیم، ما با وسواس باید رصد بکنیم. خیلی هم میلیمتری این انحراف شکل میگیره. معطلتون نکنم، این دو شب پایانی این جلسه رو نامه رو از نهج البلاغه که بارها قول داده بودیم بخونیم رو میخوام واردش بشم، انشالله بهش بپردازیم، انشالله که فرصت بشه تو این دو شب تموم بشه. یکم افقمون توی تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی و عملی و همه چی تطبیق پیدا کنه با این کلام امیرالمومنین. این ببینیم آستانه حساسیت امیرالمومنین کجاست و سر چیا داد میزنه. نامه 45 نهج البلاغه که خطاب به عثمان ابن حنیف، نامه معروفی هم هست. خیلی‌ها فکر می‌کنن عثمان ابن حنیف یه آدم شارلاتان کلداش. بابا عثمان بن حنیف از بهترین ها بود تا آخر. امامزاده فهمود 10 تا آدم سای پای رکاب امیرالمومنین تا آخر بودن، یکیش عثمان بن حنیف بود. بعضی فکر کنم مثلا اختلاسگر حکومت امیرالمومنین، مثلا خاوری امیرالمومنین بود مثلا. بابا این طلایای حکومت امیرالمومنین بودن. من بزن یکم از این بزرگوار خیلی مظلوم واقع شده، هی همه بدشو گفتن زدن تو سرش، تو امیرالمومنین هم نامه تندی براش نوشتن، هی همه زدن تو سرش که غلط کرد این گاهی که بچه. بابا یکم بذار من تعریف کنم ازش، ببینید کی بوده این عثمان بن حنیف. یه چند تا ویژگی های این بزرگوار رو براتون بگم. ایشون صحابه پیغمبر بود، تو غزوه احد شرکت کرده بود. احد که خیلی تک و توک آدم توش بود، از احد به بعد دو شرکت داشت و انقدر که پاک دست بود زمان خلیفه دوم، گفتن آقا این آدم حسابیه، خیانت نمی کنه، برای دریافت مالیات ایشونو فرستادن عراق از مرکز حکومت، خلیفه دوم فرستاد بره مالیات عراقو بگیره. بعدم کردش والی بصره، توسط خلیفه دوم والی بصره شد. وقتی هم که فتنه جمل شد، خب جمل کجا شروع شد؟ بگید شما جمل کجا شروع شد؟ بصره. بصره اون موقع شامل خرمشهر و اینا الان هم میشه، اینو بدونه یکی هم با هم دیگه. عایشه با طلحه و زبیر پاشدن اومدن بصره، آدم جمع کردن، راه افتادن به جنگ امیرالمومنین، شد جنگ جمل، اولین جنگ حکومت امیرالمومنین. والی بصره کی بود؟ عثمان بن حنیف. بصره پایگاه فتنه‌گرا شد تو جنگ جمل. موضع عثمان ابن حنیف چی بود؟ همراهی نکرد. چیکارش کردن؟ اینا رو بشنوید، مهمه. از مظلوم دفاع کنیم یکم، این بزرگوار خیلی دیگه زیر چک لگدیم. چیکارش کردن؟ طرفدارای عایشه گرفتن تمام موهای سر و صورت و ابروشو کندن، بخاطر اینکه همکاری نکرد تو فتنه بصره جنگ جمل. با همون وضعیت بردنش پیش عایشه، عایشه گفت ولش کنید. این چیکار کرد؟ با همون وضعیت اومد تو جنگ جمل نصرت امیرالمومنین کرد علیه مردم بصره، علیه اینا که از بصره قیام کردن شروعش کرده بود. بعد رفت ساکن کوفه شد. گفتن که وقتی که خلیفه دوم مشورت کرد که کیو بذاریم برای مالیات عراق، وقتی که عراق رو فتح کردن، همه با هم گفتن آقا عثمان ابن حنیف، این هم کسی که بصیرت داره، هم عقل داره، هم معرفت داره، هم تجربه داره، آدم حسابی، درجه یکینه، وزیر درجه یک. اگه میخوای وزیر درجه یک امیرالمومنین بود، وزیر رتبه یکش بود، نه از این وزیر تحمیلی ها، مشارکتی ها، لیستی ها، رانتی ها، باندی ها. وزیر همه کاره، وزیر درجه معاون اولش بود عثمان ابن حنیف، معاون اول امیرالمومنین بود. اینا مثلا اصلا کامل عوض میکنه وقتی آدم بدونه، و نامه‌ای که میخونه تن آدم میلرزه که امیرالمومنین چه لحنی با این صحبت میکنه. آخرش هم میفهمید اینایی که گفتم عمل کن لیکون خلاص و کمن النار، تا از جهنم نجات پیدا کنی. بدبخت فقط دو سیخ شیشلیک زده بود، همون شیشلیک هم شاید نبود، نمیدونم چی بود، غذا خوب بود بالاخره. خیلی عجیبه ها، تندترین، یه جوری میشه گفت تندترین نامه نهج البلاغه به نزدیکترین فرد نسبت به امیرالمومنین، که تا آخر وفادار بود. این همچین نامه‌ای وقتی به ما بدن خیلی همه چی رو می‌زنی. این ترتیب اثر داد تا آخرم پای رکاب امیرالمومنین ایستاد و قضایایی از او نقل شده که عظمت روحی عثمان ابن حنیف رو نشون میده. عرض کردم امام رضا علیه السلام فرمود که عثمان ابن حنیف جز معدود افرادی بود که بعد پیغمبر تا آخر پای رکاب امیرالمومنین ایستاد، تا آخر. این عثمان ابن حنیف. حالا تو بصره که این بزرگوار تو بصره است و انقدر انقلابی و انقدر مشتی و انقدر خوب و ضد فتنه‌گرا و مواضع روشن و والی بصره رو گرفتن، آقا شوخی نیست اینا، والی بصره رو گرفتن سر صورت چو کندن. میدونی یعنی چی؟ بشین فکر کنیم این قصه یعنی چی. والی میدونی یعنی چی توی منطقه؟ چی کار هست؟ چه قدرتی داره؟ چه کار ازش برمیاد؟ گرفتن سر صورت چو کندن، موهای ابروشو کندن. چقدر آدم مشتی و کار درستی. این ته خطایی که این بزرگوار کرده اینه، یه مجلس پولداری مترفین، مترفین یه مجلس دعوتش کردن بالا شهر، مجلسی بوده که اختصاصی پولدارا بوده، فقرا نبودن، ورود گدا گدول ممنوع، به صورت نامحسوسی رو در زده بودن اینا. چی کارش کرد امیرالمومنین؟ سالتو بارانداز از این ردومتر لطو پارش کرد امیرالمومنین. رفش به من خبر رسیده که تو رفتی تو همچین مجلس شرکت کردی. بخونم براتون عباراتاشو، انشالله که روح عثمان ابن حنیف هم شاد باشه و برای مسئولین ما هم دعا کنه انشالله اینا سر بلاه بشن. امیرالمومنین میفرماین که اما بعد یا ابن حنیف فقط بلغنی ان رجلا اینش خیلی قشنگ، ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک. تازه گروه هم نبودن، یه نفر دعوتت کرده. شنیدم یه خونه یه نفر رفتی پولدار. کی الان کدوم یک از شما بابت اینجور رفتاری تو مسئولین توییت میزنین، داد میزنین، تو نماز جمعه فریاد میزنین، راه پیمایی راه میندازین، شعار میدید، میگیرم میبرنتون امیرآباد. امیرآباد تهران خود میدونید معروفه به داستان های این شکلی، تیمارستان اونجاست. آقا اینقدر داستان هست، ببین اینقدر داستان از همین جاها شروع میشه. نسبت به خوبها وقتی حساسیت و وسواستون بالا نباشه بقیه داستانها شروع میشه. اینه قضیه. خیلی حالا من الان نمیخوام واردش بشم، خیلی جای گفتگو داره و الان مسائل رو میشد باز کرد که چقدر قضاهایی که الان تو مملکت ما مشکلات فرهنگی که هست برمیگرده به بعضی از افرادی که سران انقلاب بودن، اینا آروم آروم شل شدن، اشرافی شدن، اونا شل شدن، اشرافی شدن، بقیه این قضایی رو پیش اومد. داستان حجاب هم به کار همونا برمیگرده، خیلی داستانه دیگه هم به کار همونا برمیگرده. خیلی مسئله حساسی. از این پایین ماینا شروع نمیشه اتفاقا. پایین ماینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اون بالا بالاییات که باید دوبله و سوبله بهشون زل زد و حواست بشه. هرچی هم بهتر باید بیشتر مراقبت کرد، بیشتر با چک و لگت زد. تندترین بیانیه امام خمینی و نامه امام خمینی بعد از انقلاب، خطاب به مسئولین، خطاب به کیه؟ بفرمایید؟ نه اون که مال عزل قضیه عزل، اون داستان عزل و اینا کار ندارم. واکنش نسبت به سخنرانی آقای خامنه‌ای. خیلی عجیبه. امام بنی صدر رو هی به انقلابی‌ها میگفت نگرش دارید، اشکال نداره، یه چیزی گفته، یه کاری کرده. البته موضوع امام در مورد بنی صدر روشن بود، واکنشش هم معلوم بود. ولی تندترین بیانیه‌ای که عمومی و علنی و تو متن جامعه، یه حرف دو پهلویی که میشد از این سوء استفاده بشه علیه انقلاب و ولایت فقیه، رهبر عزیز انقلاب در نماز جمعه، امام جمعه که بودن فرموده بودن، امام رأساً زده بود. بعد داده بودن رادیو تلویزیون پخش کرد، رو رهبری هم طریق رادیو شنیده بود. فرداش عکس رهبری رو تو دانشگاه تهران آتیش می‌زدن، مرگ بر فلانی می‌گفتن، شعار علیهش می‌دادن که تو کی بودی که امام اینجور موضع گرفت علیهه. خب دیده بودن مردم آقا این همه چرت و پرت میگن دیش امام اینجوری نمیزنه، از این چکی که ضرب دست امام حکایت میکرد که این دیگه از همه بدتره. نه اتفاقا، چون از همه بهتر بود بیشتر زد. این قاعده باید دستتون باشه و شما باید این شکلی باشید، افکار عمومی هم باید اینجوری باشه. حقا و انصافا تو این رؤسای دولتی که ما بعد انقلاب دیدیم و کار دستشون بوده، سالمترین و پاکترینشون، کاردونترینشون، زحمت کشیترینشون و خیلی چیزای دیگه شون، این آقای رئیسی، خدا وکیلی، توش حرفی نیست. از اول انقلاب که شروع بکنیم، از دولت شهید باهنر، رئیس دولت دارم میگم، قاطی نکنید، رئیس جمهور نمیگم، رئیس دولت دارم میگم. اول که شهید رجایی رئیس دولت بود، رئیس دولت بنی صدر بود که بعد برش داشت، یعنی دعوا چالش داشتن اینا با هم دیگه، مشکل داشت. اول شهید رجایی که رئیس دولت بنی صدر بود، بعد شهید رجایی رئیس جمهور شد. عرض کنم خدمتتون که شهید باهنر شد رئیس دولت، که اینا کلا 20-21 روز رئیس دولت بودن. تو دولت بنی صدر هم که عملاً شهید رجایی کاری نبود و همش چالش داشتن و داستان داشتن. بعد میرحسین موسوی شد رئیس دولت 8 سال. بعد دیگه رئیس جمهورا شدن رئیس دولت، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد و آقای روحانی و هم سطح تحصیلات آقای رئیسی از همه اینا بالاتره، هم سطح تجربهش از همه اینا بالاتره، شناختش از مسائل نظام، تو ارکان نظام بودن و طی مراحل سیکلی نظام، به همین دلیل شما به حساسیتون نسبت به ایشون از همه بیشتر باشه نسبت به شخص ایشون. به همین دلیل، دلیلش اینه، اینو گفتم برای این. و خطرناک‌ترین شخصیت برای نظام الان آقای رئیسی. فقط که این چی شد؟ خطرناک‌ترین شخصیت برای نظام امیرالمومنین هم عثمان بن حنیف بود. یه ذره کج بره، یه ذره حواسش پرت بشه، یه ذره قاطی کنه، یه ذره شل کنه، همه به باد رفتیم. همونجور که زمان احمدی‌نژاد نزدیکترین اون آقا بود به رهبری و کله هممون هم به باد داد. بلایی که او سرمون آورد حالا زیر چک و لگدش هست. خیلی میلیمتری و مویرگی هم شروع میشه همه چی. از جای خیلی ساده و معمولی هم شروع میشه. یهو یه کوچولو انحراف یهو میشه یه دروازه. این مسئله مهمیه. قاطی کردن اولویت ها، مسائل اصلی، مشغول حاشیه شدن، اینا اون خطرهای جدیه. خیلی اینا بعد همه هم رصد بکنیم. خود ما خیلی وقتا مشغول حاشیه ایم، مثلا مسائل اصلی غافلیم. خودمون یه وقتای دولت ها رو مشغول حاشیه میکنیم، مسائل درجه هفتم و دهم رو به خورد دولت میدیم. آقا اینو بیا بگو، اینو بیا بزن. نباید مسائل فراموش بشه. الان صدا و سیما جایگاه مهم و جدیه. تو صدا و سیما دست رو چی گذاشتنش، حساسیت به چی داشتنش، کدوم قضایا تو صدا و سیما اولویت داره، تو عرصه فرهنگ کدوم قضایا اولویت داره، تو سیاست خارجی کدوم مسائل اولویت داره، اینا مسائل جدیه، اینا باید کار بشه. خب امیرالمومنین دست گذاشتن رو این نکته. حالا ببینیم امیرالمومنین، اینا به عنوان طرح سوال بود، ببینیم امیرالمومنین توی نامش میگه، یعنی مقدارش امشب بخونیم و بقیه‌شو فردا شب. و من به من خبر رسه یه نفر از پولدارای بصره تو رو دعوت کرده الا معدوبتن، یه قضا بهت داده، فاسرعت الیها، تو هم زود جواب دادی رفتی، تستطاب و لکل الوان، پولهای هفرنگ هم برات گذاشته، و تنقل و الیکل جفان، هی هم دیس پشت دیس می بردن. به من خبر رسیده. حالا کدوم یکی از ما همچین چیزی رو بهش وسواس و حساسیت نشون میدیم؟ خیلی مسئله عجیبی ها. به من همچین خبری رسیده. بعد بفهمد که و ما زنن تو انک تجیب، من فکر نمی کردم تو جواب بدی اینو شرکت کنی تو همچین مجلسی، الا طعام قوم، توی مجلسی شرکت کنی که آئلهم مجفوف و غنیهم مدعوف، که بی پولا و محتاجا بهشون جفا شده، بهشون کارت دعوت ندادن، کسی به اینا کار نداشته، پولدارا و رئیس رؤسا و اینا دعوت شدن. خیلی مسئله عجیبیه ها، خیلی. این از اون مسئله بسیار کلیدی و اساسی است. این فضای مترفین شکل میده. بعد شما میبینید که فضای مترفین دیگه خیلی اصولگرا و اصلاح طلب و اینا نداره. این یه آب پاکتره، ولی اینم اشرافیه، اینم اشرافیت خودشو داره. این جانم فدای رهبرم میگه، بعد دیگه مدل های اشرافیت دیگه، اینا خیلی خطرناک، اینا خیلی خطرناکند. ما به خاطر چهار تا موضع انقلابیشون به اینا کار نداریم، نمیزنیمشون. امیرالمومنین چون عین حقه کار نداره به اینکه این موضع انقلابی، میگه تو باید بیشتر از همه چک بخوری. این یه فضاییه، نمیدونم میتونم این موضوع منتقل بکنم یا نه، بحث امشبم خیلی سیاسی میشه، ولی از اون مسائل سیاسیه که همه باش درگیریم تو زندگی همه و تو اعتقادات این جوان ها و این مردم اثر داره. این مسائل ایناست که آسیب میزنه. این حساسیت امیرالمومنین به این ور داستانه. تو وقتی با این پولدارا و گنده ها و اصحاب قدرت و ثروت نشستی، کم کم اون لقمست دیگه اثر میذاره، نمکگیرت میکنه، دلتو جذب میکنه. بعد آروم آروم چهار تا میگه آقایی که حزب الله این نماز جمعه میاد، این پشت ما نماز میخونه، این خوبه فلانه، کم 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 میبینی آروم آروم جهت پیدا میکنی. اشکال نداره با اینم ارتباط داشته باش، ولی نرو تو مجلسی که قدغن حضور فقرا و محرومین و مستضعفین. ببین ضابطه داره، اشکال نداره بخوای اینا پولا آقا پولا رو بزنیم تو گوششون، هر کی تو نماز جمعه اومد مثلا آقا سلام علیک کرد، ببینم چقدر وزن ماشین چه شاسی بالا تق. امیرالمومنین گفته فهم اونا که موتور گازی دارن و سلام کن بهشون. اینا که اینه بی عقلیه. خود امام رحمت الله علیه وقتی وارد ایران شد رانندش کی بود؟ آقای رفیق دوست. آقای رفیق دوست از سرمایه‌دار بزرگ بود. مرحوم عالی نسب به پول اون موقع سال 57 قربانی کرده بود، نذر کرده بود که هواپیمای امام بشینه سالم بشینه، 500 هزار تومان سال 57 نذر کرده بود. الان کسی به 500 هزار تومان نذر کنه هواپیما سالم بشینه؟ 500 هزار تومان سال 57 چقدر خونه باش میشد خرید که هواپیما امام سالم بشینه؟ یکی از ارکانی که مخفی بوده تو این انقلاب همین مرحوم عالی نسبه. بنده چند بار گفتم علامه امینی اگه القدیر نوشته بخاطر بوده که یه کسی مثل این میر مصطفی عالی نسب پشت داستان بوده، گفته تو فقط میشی می‌نویسی، هر پولی هر کتابی هر سفری داری من تامین می‌کنم، هند می‌خوای بری، اینور می‌خوای بری، اونور می‌خوای بری، کتاب می‌خوای بخری، جزوه می‌خوای، مقاله می‌خوای، همه رو من واسه تهیه می‌کنم. پولش عالی نسب داده، از کارخونه داره بزرگ این مملکت، پول داره این شکلی، اینا سرمایه‌ن مهمه. ولی تو وقتی تو یه حلقه قرار گرفتی که فقط پولدارا و کارخونه دارا و اینا اونجا، اون دیگه کم کم حالا هواتو عوض میکنه، کم کم طاغوت میشی، کم کم طاغوتی میشی، کم کم مترف میشی. خود اونا مگه این شکلی باشن، خود اونا هم طاغوت میشن. یا عالی نسب ببین، بخون زندگی نامش رو، میر نامیرا کتاب زندگی نامی بزرگوار چاپ شده، کتاب قشنگی، حقیقتا انسان دوست داشتنی و فوق العاده است، بسیار خاکی و متواضع، با سرمایه 4 تا کشور میتونسته بخره بفروشه، همه این سرمایه در خدمت اسلام و شهدا و انقلاب و این مسائل، هیچی برای خودش کنار نذاشته بود. نه خیلی مهمه، این پولدار اشکال نداره، این فضا فضای مترفینه، فضای چرب و چیلیه، فضای خوشگذرونیه، این مجلس مجلسی نبوده که توش بشینیم با هم دیگه هم فکری کنیم که چه شکلی پولدارا بیان در خدمت اسلام و انقلاب. این مجلس مجلس خوشگذرونی پولدارا بوده، تو چه کار کردی؟ گرفتی مسئله رو؟ این حساسیت امیرالمومنین دیدیم به چی بود؟ برای اینکه آدم این شکلی مترف میشه، مترف بشی کار همه تمومه، داستان سر نمیدونم حجاب و نماز و این حرفا نیست، داستان سر مترفی نیست. شب مفصل توضیح دادم چیکار کنیم مسئول جمهوری اسلامی خراب بشه، بی نمازش کنیم؟ مگه میتونیم مسئول جمهوری اسلامی بی نماز کنیم؟ مترفش کن. چیکار کنیم جمهوری اسلامی جمع بشه؟ 4 تا مسئولشو مترف کن، خودش جمع میشه، از تو خالی میشه. 4 تا فرمانده سپاه رو مترف کن، 4 تا آخوند رو مترف کن، تو قوه قضاییه 4 تا مسئول رو مترف کن، یکم کیفش بده، یکم حالش بده، یکم قلقلک بده نفسشو، یکم کیف کنه. بعد بعدن همیشه طرف اونا رو میگیره که کیف میکنن، و برای اینکه کیف بکنه بعد هوا اونا رو داشته باشه. گرفتین چی شد مسئله رو؟ داستان از کجا شروع میشه؟ قضیه چیه؟ بیا به قرآن توهین کن، مگه مثلا توهین میکنه؟ بیا قرآن آتیش بزن، به رهبری فوش بده مثلا، اصلا داستان این نیست. اونی هم که آخرش به رهبری فوش میده از اینجا شروع شده. از کجا شروع میشه؟ یکم که میری میبینی که یه سفر خارجی میبرن و یکم با این پولدارا و یکم اینور و یکم اونور و دبی و اینجا و یکم خوشنشینی و یکم کیف و حال و اینا، مزه میکنه. بعد میگه خب این ببین ما رو از این مزه ها محروم کردن. یهو خودش دشمنش رو پیدا میکنه. اول جلسه گفتن دیگه، اصلا دیگه نیازی نیست رو بخواید اینو متقاعد کنی به این که با اونها دشمن باشه با اینها دشمن نباشه. مزهش که اومد میگه خب اینو کی به من میده؟ اینو متوکل به من میده یا امام هادی؟ اینو هارون الرشید به من میده یا موسی بن جعفر؟ این کیف حاله کجا تعمیم میشه؟ از کدومشون به من میرسه؟ گرفتید مسئله رو؟ این اون مراقبت است. حواست باید باشه مزه بهت نکنه، خوشت نیاد. آقای رئیس جمهور بهت گفتن مزه بهت نکنه، خوشت نیاد. ماشین شاسی بلند بردن، خوشت نیاد. محافظا واسه دروا میکنن، خوشت نیاد. تیپت عوض نشه، نخ مزه نکنه بهت. خیلی این مسائل مسائل حساس و دقیقیه. نفسه امیرالمومنین تعابیر عجیبی اینجا داره، میفهمات فهم میکنی من بلد نیستم برای خودم جوجه درست کنم، لاینون بذارم، عسل مصفا بخورم، ابریشم بپوشم. فهمود علی اگه بخواد دنبال اینا بره، دارم حالا از عبارات جلوتر این نامه بهتون میگم که انشالله فردا شب بیشتر با هم بخونیم. فهمود من همه اینا رو بلدم، تا تهش بلدم، ولی این نفسمو دارم ریاضت میدم. نفسی عروزها به تقوا، خوشش نیاد، مزه نکنه بهش. میگن امیرالمومنین مزه نکنه بهش، آقای رئیس، آقای دکتر، میگن خوشش نیاد. خیلی حرفه ها، اینا اون جایی که آدمو نابود میکنه ها. امام خمینی نوفل لوشاتو میومد بیرون میخواست بره برای نماز، جمعیتی را میفتدن، میفهمون یا 10 قدم عقبتر یا 10 قدم جلوتر، کسی به من کسی نمیاد. آدم از همینجا شاخ میشه، از همینجا بیدیم میشه، تنها میرم میام. دیدین تو عکساش هم ممنون امام تنها تق 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 کفش میکنن، دعوا میکنن، جا پر میکنن. دیشب من تو حرم، حالا اینا رو میخوام بگم که دلتونم گرم بشه، اینا رو که اینجور صرف میگیم اومدم دلتون گرم بشه. تو حرم داشتم میمدم، دم بغلم نگاه کردم، پسر بزرگ رهبر انقلاب بغل ماست، آسد مصطفی. اومدم اومدم سردار حاجی زادم اینوره، گفتم یه خبریه این مشهد الان یه داستانیه. زنگ زدم که رفقا، گفتم رهبری مشهدن؟ گفت آره رفتن بودن. گفتم آدم دیکتاتور هم داشته باشه اینجوری داشته باشه. حرم میاد میره، هیچکی نمیفهمه، توی خیابونا یه مدیر قبرستون میخواد بیاد 10 تا خیابونا از این برمون میبنده، 60 نفر از قبلش میان اینجا، کسی نیاد اونجا، رد نشو اونجا، فلان نه اون برو نگاه کن. یه جوری میاد بدون سر و صدا زندگی مردم، کوچکترین اختلالی توش ایجاد نمیشه. ببین اصلا اینا شوخی، اصلا اینا قابل تصور نیست برای ماها. اگر الان تو زمان پهلوی بودیم درکی نسبت به اینا نداشتیم. مثلا شاهنشاه بیاد توی شهری یه جایی 5-6 روز دائما رفت و آمد داشته باشه، ذره اختلال تو روند عادی زندگی مردم هیچ ایجاد، هیچکی نفهمه، این نیروهای امنیتی حرام نفهمن. خیلی این قضیه عجیبه. یکی محافظینه ایشون که مال اول دوره ایشون بود، دهه 70، برای بنده خاطرات عجیبی تعریف میکرد در مازندران که بازنشست شده بود، مهمان ایشون بودیم ما ایامی. میگفت الان دیگه شرایط امنیتی اجازه نمیده و اینا. دهه 70 ما با آقا سحر و پا میشدیم دوتایی ستایی میرفتیم حرم، میگفت مردم پیر مردم پیرزن ها باورشون نمیشد رهبری اومده حرم. میگفت نگاه میبونه این کی، یکی از مسئولینه. میگفت بابا آقا خامنه ایه. میگفت میومد باید مثلا نماز رو میخون بر میگشت، الان شرایط امنیتی اجازه نمیده. خیلی اینا توش حرفه، خدا به دادون برسه. باشه بقیهش انشالله فردا شب براتون بخونیم. این نامه 45 البته نامه خطرناک، من خودم همیشه میترسم وقتی عبارت رو میخونم، میگم حالا اونو امیرالمومنین گفته، ما رو اگه بخوام با امیرالمومنین مقایسه کنن که بیچاره من هم. یکی رفقات این دهه اول سیدی خیلی دوست داشتنی، از پدر و مادر تمام اجداد دو طرفش تا معصومی سیدن. گفتم دیگه من اینجوری که سید نیده بودم تا رو تو عمرم، یعنی یه دونه غیر سید تو هیچ کدوم از این طبقاتش نیست تا معصوم. خیلی سید دوست داشتنی و عجیبه. آره چیه؟ خالص خالص. یه شب از من پرسید که آجا راسته میگن که روز قیامت میزان اعمال امیرالمومنینه؟ گفتم آره اینطور میگندم. گفتم چی شد؟ گفت همه همون جهنمی. اگه با امیرالمومنین مقایسه کنن که همه بیچاره پدر همه همونو در میاره. اینه اگه ریاست، اینه مسئولیت، اینه بندگی، اینه تقوا، اینه. خیلی کار عجیب و غریب میشه، خیلی اوضاع به هم میرسه. خلاصه آقا از اینجاها شروع میشه، آدم شاخ میشه، از همین چیزای کوچیک کوچیک، آروم 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 آروم، تا میرسه به اون طغیان‌های عجیب و غریب امثال معاویه و یزید، جنایت‌های عجیب و غریبی که اینا کردن. خیلی عجیبه واقعا جنایت‌های معاویه و یزید. یکیشو فقط بنده عرض بکنم خدمتتون، با همین امشب انشالله عشق بریزیم. یک قضیه ایست، این چند مدل تعریف شده، یعنی به چند نحوه رخ داده. در مجلس یزید که این ایام واقع شد گفتگوهای صورت گرفته. یه نقل بر اساس اینه که فرستاده پادشاه روم این قضیه از جانب او بوده، که حالا اون یه نقل دیگریست، انشالله اگه یادم باشه فردا شب اونو براتون میخونم. یه نقل دیگه نسبت به یکی از علمای بزرگ یهودی خود شامه، این خیلی عجیبه. خب تو شهر شام مسیحی و یهودی هم زیاد بود، تو مجلس یزید بعضی از این بزرگان یهودی و نصرانی هم بودن. این قضیه اینجور نقل شده، ابن اعصم نقل میکنه، میگه که در مجلس یزید که خب شنیدید و این ایام زیاد گفتیم که رقم خود این مجلس، التفت حبر من احبار اليهود. یکی از بزرگان یهود برگشت به یزید گفت و کان حاضرن عند یزید. امام سجاد علیه السلام رو اشاره کرد با دست، گفت من حاضر غلام، این بچه کیه؟ اونم برگشت گفت حاضا صاحب الرأس هو ابو، گفت که این بچه همونیه که اینجا سرش رو در تشت قرار دادی، فرزند صاحب این سر بریده است. این یهودی، این بزرگ یهودی، خیلی حرفه. یهودی ها دیگه میشه گفت بدترین ها دیگه، آیه قرآن گفت بیشترین دشمنی رو با مؤمنین یهودی ها دارن. این جز بزرگان یهوده، احبار یهود اصلا در قرآن خیلی مذمت شدن. ببینید کار به کجا رسیده که این یه حبری از احبار یهود داره با یزید اینجوری حرف بزنه. که شما اوضاع احوال و مجلس رو بخونید از همین گفتگو. برگشت گفتش که و من هو صاحب الرأس یا امیرالمؤمنین. حالا ببینم این که سر بریدش رو اینو گذاشتی کیه؟ گفت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، این حسین. گفت فمن امه، مادرش کیه؟ گفت فاطمه بنت محمد، این دختر فاطمه دختر پیامبر. برگشت گفت یا سبحان الله، یهودی برگشت گفت هازا ابن بنت نبیکم، گفت این پسر دختر پیغمبرتونه. قتلتموه فی هذه السرعت، اینقدر با این سرعت کشتیدش، یه نصف فاصله داره با پیغمبرتون، بعد سرش رو گذاشی در تشت توی مجلس. به اسما خلفتموه فی ذریته، چقدر تو بد کردی با بچه های پیغمبرت، عالم یهوده، بزرگ یهوده. گفت والله لو خلف فینا موسى ابن عمران سبتن من صلبه لکنا نعبده من دون الله. گفت به خدا اگه از نسل موسى کسی مونده بود میپرستیدیمش، میپرستیدیمش، نعبده. اگه از نسل موسى کسی مونده بود ما الان میپرستیدیمش. و انتم انما فارقکم نبیکم بالامس، یه روز پیغمبرتون رفته. فوسبتم الا ابن نبیکم فقتلتمون، پریدید بچه‌شو کشتید. سوءتا لکم من امه، چقدر امت پستی هستید شما. اینجا یزید دستور داد، گفت که یه طناب بندازن گردن این عالم یهودی، بزرگ یهود. فقام الهب، اینم پاشد گردنشو بستن. گفت انشئتم فضربونی او فقتلونی او قررونی، گفت هر کار دوست دارید بکنید، میخواید شلاق هم بزنید، میخواید اعدام هم بکنید، میخواید به قل و زنجیر هم ببندید. فعینی اجدو فی التورات، من تو تورات خوندم، تو تورات نوشته انه من قتل ذریه نبی لا یزال مغلوبا ابدا ما ولی. خیلی حرف عجیبی است، عالم یهود به یزید گفت، گفت تو تورات ما اومده اگه کسی بچه پیغمبری رو بکشه روی روز خوشی نخواهد دید. فاذا مات یصلیه الله نار جهنم، وقتی هم بمیره خدا آتش جهنم رو به جان اون میندازه. عالم یهودی با همه اون دشمنی هایی که نسبت به اسلام داره، نسبت به پیغمبر داره، همه وجودش کینه است نسبت به پیغمبر. یهودی ها اینا داستان خیبر بوده، قضایای دیگه بوده، همه اون نفرت و کینه ای که بوده، کار به اینجا که رسیده به یزید میگه آخه نامن، تو نوه پیغمبر خودتون اینجور سرش رو تو این تشت قرار دادی. دو کلمه روزه بخونم اذیتتون نکنم. اگه عالم یهود حالش با دیدن این سر این شکلیست که وایساد، گفتش که من هر چی هم که سرم بیاد میپذیرم، اشکال نداره، میخوای منو بکشی، میخوای تازیانه بزن، جان به فدای اون خانم، این گریزی بزنم. این روزه نیست، ولی شما میتونید با این عبارت گریه کنید. چند روز پیش بنده خودم تو حرم امام رضا یهو حالم دگرگون شد با توجه به این مسئله و این نکته، خیلی حالم عوض شد. یهو احساس کردم که تو حرم امام رضا علیه السلام احساس کردم ما هر چی زیارت اومدیم، حرم امام رضا اومدیم، زیارت نامه داریم، نماز میخونیم، حرم میریم، کربلا میریم، هر کار میکنیم همه رو مدیون از زینب. واقعش هم همینه ها، اگه خوب روش فکر کنیم، اگه زینب کبری نبود ما نه امام رضایی داشتیم، نه حرمی داشتیم، نه زیارتی داشتیم، نه مجلس روزه‌ای داشتیم، نه اربعین داشتیم، نه کربلا داشتیم، نه پیاده روی داشتیم. یهو حالم دگرگون شد، گفتم بی بی جان تو کتک زیاد کردی، سیلیاش مال تو بود. ولی به قول ما دمت گرم خانم، تحمل کردی، سیلیاشو خوردیم، خوشیاش نصیب ما شد، زیارتش به ما رسید، کیفانش به ما رسید، حلبیکم اربعینش به ما رسید، موکماش به ما رسید، ما موکم رفتیم، موکم به موکم از همون تشکر کرده. پذیرایی کردن، سفره انداختن، با احترام جامونو جمع کردن، با احترام جام پهن کردن. این کربلا رفتن ماست، فدای تو بشم که تو هم اربعین داری کربلا میاد. تو چیجور کربلا میاد؟ با صورت کبود، با بدن زخمی، با وای آشفته. با کمر خم، چقدر سنگ خوردی خانوم جان، چقدر تازی آنه خوردی. الان لعنت الله علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راهی ذل الحقوق ذل الارحام از سال سر صفری با برکت زینب کبرا مهمان بفرما، شب اول غرب زینب کبرا به فریادمون برسه، شر ظالمین به خودشون برگردن، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصفت عنایت بفرما، مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن، بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.